از اردوی ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی به اسرائیل هشدار داد که در صورت کوچکترین اقدام حیفا و تل‌آویو نابود خواهند شد. استیضاح وزیر اقتصاد با نرسیدن تعداد امضاها به حد نصاب منتفی شد. و وزیر خارجه بلژیک به طور رسمی خواستار انتقال شهروند زندانی این کشور از ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به کسانی که دشمن خان و به ویژه به اسرائیل هشدار داد که کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود.
کوچکترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی را از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.
سخنان ابراهیم رئیسی تکرار اظهاراتی است که علی خامنه‌ای برای اولین بار در بهار 10 سال پیش بیان کرد. با این حال هشدار ابراهیم رئیسی چند روز پس از برگزاری روز قدس در ایران و به دنبال آخرین اظهارات مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیلی است که نسبت به توانمندی کشورشان در حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز اطمینان کرده بودند. احمد نادری از اعضای هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد امضاها منتفی شده است. این در حالی است که در پی برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی و اعلام وصول استیضاح وزیر سمت، احتمال استیضاح احسان خاندوزی نیز شدت گرفته بود. آقای خاندوزی در نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس عملکرد خود را افتخارآمیز خوانده بود. این در حالی است که نرخ تورم به شدت افزایش یافته و موج‌های پی در پی گرانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت ارز و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان از نتایج عملکرد وزیر اقتصاد بوده است. یک سخنگوی وزارت خارجه بلژیک روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که بروکسل به طور رسمی درخواست انتقال اولویه فاند کاستل را به تهران ارائه داده است. این امدادگر 41 ساله بلژیکی یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت و به 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. اگرچه جزئیات درخواست مورد اشاره وزارت خارجه بلژیک مشخص نیست، اما تهران در هفته‌های اخیر گفته بود آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است. این توافق در بلژیک مخالفانی داشت، اما دادگاه قانون اساسی آن کشور از لغو آن جلوگیری کرد. مشخص نیست که آیا تهران نیز درخواست انتقال مهمترین زندانی خود در بلژیک اسدالله اسدی را داده است یا خیر. این دیپلمات پیشین به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده بود. و دولت سوریه اعلام کرد که امروز سه‌شنبه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در راستای ترمیم روابط دو کشور وارد دمشق می شود. این سفر پس از آنجا انجام می شود که هفته گذشته فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه به ریاض رفته بود. عربستان سعودی از حدود 11 سال پیش روابط خود را با حکومت بشار اسد قطع و از مخالفان مسلح او حمایت می کرد. در پی قطع روابط سوریه از اتحادیه عرب نیز اخراج شد. بشار اسد با حمایت روسیه و ایران حالا موقعیت خود را تا حدی در سوریه تثبیت کرده و کشورهای عربی منطقه در پی تجدید روابط با دمشق هستند. قرار است موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در نشست ماه آینده این نهاد که در عربستان سعودی برگزار می شود مورد بررسی قرار گیرد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. نبردهای سنگین هوایی، راکتی و توپخانه‌ای میان نیروهای هوادار به دو ژنرال رقیب در سودان روز گذشته نیز برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. همزمان ارتش سودان نیروهای واکنش سریع این کشور را گروهی تروریستی نامید و دستور انحلال آن را صادر کرد. وزارت خارجه سودان در بیانیه با استناد به فرمان ژنرال عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیتی سودان اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع به فرماندهی ژنرال محمد حمدان از این پس یک گروه تروریستی شناخته می شوند و حکم به انحلال آن داد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که نگاهی داشته به موضوع درگیری ها در کشور سودان. ایلیا برامون بگو که چه میگذره در کشور سودان، این درگیری ها بین گروه های مسلح به چه شکلی است؟
تا الان که درگیری ها برای چهارمین روز پیاپی ادامه داره پروانه. خب تا اینطور که گزارش شده دست کم 180 نفر کشته شدن که اکثرشون غیر نظامی هستن و 1800 نفر دیگه زخمی شدن. تمام تلاش ها برای حتی آتش بس کوتاه مدت میان دو طرف به نتیجه نرسیده. تلاش ها برای باز کردن کریدورهای انسانی برای انتقال مجروحان هم به نتیجه نرسیده. حتی بخش درمانی سودان به ویژه خارتوم پایتخت سودان در آستانه فروپاشی از تعداد زیاد زخمی ها، تعداد زیاد آسیب دیدگان و کمبود امکانات بسته بودن راه ها باعث شده که این وضعیت وخیم پیش بیاد. و حتی گزارش هایی وجود داره که مبنی بر که احتمال موج گرسنگی در سودان وجود داره، چرا که آژانس های امداد رسان نمیتونن به فعالش ادامه بدن و توقف فعالیت رو اعلام کردن. درگیری ها امروز در نزدیکی های کاخ ریاست جمهوری و پایگاه های نظامی به ویژه پایگاه المروه به شدت ادامه داره. نیروهای ارتش سودان حتی از هواپیما استفاده کردن برای بمباران مواضع نیروهای واکنش سریع. ساختمان ریاست جمهوری چند بار هدف قرار گرفته، ساختمانی که در اون رسانه های خارجی حتی حضور دارن روز گذشته آسیب دیده بمباران شد و بعضی از دفاتر رسانه ها به شدت آسیب دید. وضعیت در پایتخت سودان و بسیار دیگه از مناطق وخیم و بحرانی گزارش شده.
ایلیا، در حال حاضر ما شاهد این هستیم که خب واکنش های بسیاری هم صورت گرفته به این درگیری های مسلحانه در کشور سودان. چه واکنش هایی رو داشتیم از سوی کشورهای جامعه جهانی به این موضوع؟
پروانه، واکنش ها تا الان محکومیت بوده و دعوت به آرامش و گفتگو، بیشتر از این واکنششون داده نشده. اما اتفاقی که دیشب گذشته افتاد، یک حمله به کاروان دیپلماتیک آمریکایی وابسته به سفارت آمریکا، دوم حمله به مقر اتحادیه اروپا در پایتخت خارتوم، باعث شده که هم آمریکا هم اتحادیه اروپا واکنششون تندتر باشه، به خاطر اینکه حتی نماینده اتحادیه اروپا در خارتوم هدف ضرب و جرح قرار گرفته. البته در این حملات کسی کشته نشده. آمریکا خواستار آتش بس 24 ساعته شده برای انتقال این نمایندگان دیپلماتیک و همچنین برای آغاز گفتگوهای هر چند اولیه میان دو ژنرالی که با هم درگیر هستن. با وجود اینکه دو طرف پذیرفتن این آتش بس 24 ساعته رو، اما دارن همدیگر رو متهم میکنن که نقض میکنن این آتش بس رو، برای همین درگیری ها متوقف نشده تا چند جای کار.
ریشه های این درگیری ها چه هست ایلیا؟ ما شاهد این هستیم که خب یه دوران آرامش رو در این کشور شاهد بودیم، ولی در حال حاضر این ریشه های درگیری ها چه هست ایلیا؟
پروانه، فرمانده ارتش عبدالفتاح برهان هست که رئیس فعلی کشور هست، رئیس دولت موقت به نوعی اگر بشه تعبیر کرد. معاونش محمد همدان دقلو هست، معروف به حمیدتی، که فرمانده نیروهای واکنش سریع هست. در روندی که اینها دارن طی میکنن تا به گفته اونها به یک دولت مستقر برسن، اختلافات زیادی به وجود اومده. بعد از سرنگونی عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان، یک هیئت تشکیل میشه برای حکومت، هیئتی متشکل از نظامیان و غیر نظامیان. اما در این هیئت سال 2021 کودتا صورت میگیره و نظامیان غیر نظامیان رو کنار میذارن. الان روند انتقال دولت یا حکومت به غیر نظامیان با شرایط زیادی مواجه است. اگرچه دو طرف مدعی هستن که به دنبال این هستن، اما به نظر میرسه نفوذ، قدرت و ثروتی که دارن در این تا اینجای کار در سودان، اگر بخوان این روند رو طی کنن از بین خواهد رفت. دو طرف با هم اختلاف منافع دارن، هم آقای عبدالرحمن محمد همدان دقلو و هم آقای عبدالفتاح برهان اختلاف منافع دارن و اختلاف سیاست دارن. اختلاف سیاست باعث شد که روز شنبه 100 خودروی زرهی نیروهای واکنش سریع در اطراف پایتخت سودان مستقر شدن. استقرار این خودروها باعث شد که ارتش واکنش نشون بده و درگیری میان دو طرف آغاز بشه، درگیری‌هایی که تا اینجا کار ادامه داره و تو دو طرف همدیگر رو متهم می‌کنن در طی مسیر زیان دهنده برای مردم سودان.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری با ما بود با نگاهی به درگیری‌های روزهای گذشته در کشور سودان. اما مقامات قضایی در آمریکا روز گذشته 2 تن از ساکنان نیویورک را به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی چینی در محله چینی‌های منهتن بازداشت کردند. این 2 متهمند که به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب پکن مخالفان چینی مستقر در آمریکا را هدف قرار می‌دهند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
2 آمریکایی چینی تبار به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی از طرف دولت چین در نیویورک دستگیر شدند. یکی از آنها لو جیان وانگ 61 ساله است که روز دوشنبه پس از حضور در دادگاه فدرال با قید وثیقه آزاد شد. فرد دیگر چن جین پینگ معرفی شده و 59 سال دارد. این 2 متهم به اقدام به توطئه به عنوان عوامل پکن و اخلال در اجرای عدالت هستند. علاوه بر این، دادستان‌های فدرال روز دوشنبه چندین فرد دیگر را نیز به آزار و اذیت مخالفان دولت چین در آمریکا متهم کردند. به گفته مقامات آمریکایی، 2 فرد بازداشت شده در ساختمانی معمولی در نزدیکی پل منهتن مستقر بودند، جایی که پیش از بسته شدن آن در سال 2022 به عنوان محل تجمع مردم استان فوجیان چین توصیف می‌شد. ساختمان مذکور در ظاهر به عنوان مکانی برای انجام امور اداری مانند تمدید گواهینامه رانندگی برای شهروندان چینی فعالیت می‌کرد. اما بریوم پیس، دادستان ایالات متحده، روز گذشته گفت که در این مکان فعالیت‌های مخفیانه‌ای تحت این پوشش انجام می‌شده است. On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a US citizen. به گفته آقای پیس، دست کم در یک مورد یکی از مقامات پلیس ملی چین با یکی از متهمان این پرونده که در این ساختمان فعالیت می‌کرد تماس گرفته تا در یافتن یک فعال دموکراسی‌خواه چینی تبار ساکن در کالیفرنیا به او کمک کند. The Chinese National Police appear to have been using the station to track a US resident on US soil. لو و چن هنگامی که متوجه شدند تحت تعقیب FBI قرار دارند، شواهد ارتباطی خود با مقام دولتی در چین را حذف کردند، اما بعدتر به وجود این ارتباط اعتراف کردند. همچنین اتهامات وارد شده نشان می‌دهد که آقای لو تلاش کرده در سال 2018 یک مخالف دولت چین را متقاعد کند که به چین بازگردد. قربانی به پلیس گزارش داده که بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و خانواده‌اش در ایالات متحده تهدید به خشونت شدند. همچنین افسران چینی خانواده او در چین را نیز مورد آزار و اذیت قرار دادند تا او را مجبور کنند به چین برگردد. دادستان‌ها همچنین روز دوشنبه 42 شهروند چینی دیگر را نیز متهم کردند. این افراد شامل 34 افسر امنیت عمومی در چین هستند که در یک مزرعه دیجیتال و با ساخت پروفایل‌های جعلی فعالان آنلاین مخالف دولت چین را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می‌دهند. نام 8 مقام دولت چین نیز در بین متهمان دیده می‌شود. سفارت چین در واشنگتن هنوز به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران در مورد پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال 1398 در تهران که جان تمامی 176 سرنشین و خدمه هواپیما را گرفت، مدعی شد که شبکه پدافندی آسمان کشور نقصی نداشته، سپاه پاسداران موشک دومی به سمت این هواپیما شلیک نکرده و در شب امکان تشخیص اینکه این هواپیمای مسافربری بوده یا موشک وجود نداشته است. علی افتخاری همچنین مدعی شده که هدف فرد شلیک کننده به این هواپیمای مسافری تامین امنیت بوده و در مقایسه گفت افرادی که در اعتراض به جمهوری اسلامی در خیابان تجمع می کنند برهم زننده امنیت هستند و از برخورد خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی برای معترضان دفاع کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 27 فروردین اعلام کرد که برای متهم ردیف اول این پرونده 13 سال حبس صادر کرده و 9 پرسنل نظامی دیگر نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. در گزارش قوه قضاییه نام این افراد برده نشده، در حالی که شاکیان این پرونده خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند. علی افتخاری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران دوشنبه شب در برنامه گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که افراد دخیل در پرونده همین 10 نفر بودند و افرادی که منع تعقیب خوردند تقصیری نداشتند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.